آدم‌های با اراده و مصمم. یکی از فکرهایی که پیش از تصمیم میتونیم داشته باشیم خود فکر است، یعنی فکر کنیم که پیش از تصمیم فکر کنیم. بعضی خوب خوش دارن که مشوره کنن، یوم فکر خوب است. در مشوره ها رنگ رنگ فکر موجود است از آدم‌های مختلف از زاویه‌های متفاوت.
خودم از تصمیمی که گرفتم در زندگی راضی هستم و الحمدلله که خداوندم توفیقی عمل را با من نصیب کرده.
در این باره که تصمیم جمع مهم است یا تصمیم فرد، من همیشه سعی میکنم در تصمیم گیری های مهم زندگیم با کلانترها و آدم های با تجربه و فهمیده تر از خودم مشورت داشته باشم و نظر او را بگیرم، اما تصمیم نهایی را خودم به تنهایی میگیرم، از این خاطر که در آینده خودم مواقب کار و نتایجش پذیرا باشم و اگر خدای نکرده شکست خودم در گردن کس دیگه نندازم.
پیامک میخوانم براتون. صادق خان از مزار شریف گفته که یا تصمیمایی را که میگیری درست و دقیق اجرا کو یا اونا را کنار بگذار. تو دل نباش که زندگی خود را خراب میکنی. خب پیامک بازم براتون بخونیم. بسیار خوب، شفیق جان بخوای شاد باشی یا غمگین، موفق باشی یا ناموفق، خوشنام باشی یا خدای نخواسته بدنام. بله، تصمیم های ماست که مسیر ما را، جهت ما را، مشخصات و ویژگی های ما را معرفی میکنه به دیگران.
تصمیمی که میگیریش چه کوچک چه بزرگ، همه اینا، چه مهمش چه حالا در درجه پایینتری باشه، همه اینا در زندگی ما نقش داره، چه روزمره ما، چه در اهداف بلند مدت ما.
تشکر از همراهی یک شما شنونده های خوب. و اما درباره این پرسش که چه آدم هایی میتونن در مواقع حساس بهترین تصمیم بگیرن، تشریحات بشنویم از کارشناس برنامه جناب عظیمی.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین، خوش باشین و سلامت باشین. در خصوصی که چرا مواقع حساس، جدی، مواقع سخت و شرایط ناگوار چی سبب میشه که آدمی بهترین تصمیم میگیره یا بگیره، در این مورد روانشناسان و به خصوص تحقیقات اخیر گواهی آن است که مواقع حساس، یا بگویم که در دوراه و سیرا و چهارراه واقع شدن و قرار گرفتن است که اصلا تصمیم را معنی میده. یعنی ما وقتی میتونیم بگویم تصامیم سخت که مواقع و شرایط سخت باشه، تصامیم آنی، تصامیم عادی و تصامیم ساده زیاد سخت نیست و زیاد جدی هم نیست و شاید گاهی اوقات به شکل طبیعی خودکار هم گرفته شود، اما این شرایط سخت است که خواستار تصامیم خاص و بهترین تصمیم هاست. ای در این مورد و در این خصوص نظر ما ای است که آنچه که باید شوه و آنچه را که ما در طور یک وضعیت فراموش نکنیم ای است که ما پیرامون خود، در چار اطراف خود، انسانها و افراد و کسان با صلاحیت، با تجربه و به اصطلاح بگویم پیشکسوت در رشته های مختلف داریم که او اگر در نظر گرفته شود تصمیم و مشوره با اونا یا نظرخواهی از اونایی میتونه بسیار بسیار مومد باشه، بسیار کمک کنه به فرد. دوم، ما در خصوص تصامیم حساس خوب است حساس باشیم و اطلاعات را هر چی میتونیم بیشتر و زیادتر بسازیم. جمع‌آوری اطلاعات و افزودن بر اطلاعات میتونه که تصمیم ما را دقیق تر و بیشتر عینی تر بسازم تا تصامیم احساسی و هیجانی. یک مورد دیگه هم است که ما در کناری که افراد و اشخاص زیادی در زندگی داریم که در او بخش متخصص است و صاحب صلاحیت است یا صلاحیت اخلاقی مشاوره و همکاری را با ما داره، او یک مورد روشن است که باید با اونا صحبت شو و مشوره شو. اما انسان‌های هم است در زندگی و در جامعه که متخصص نیستن و رشته رم فرا نگرفته، اما چنان دقیق و چنان همه جانبه تصمیم میگیرن که گاهی اوقات روانشناسان و گفتمانهای علمی هم او را زیاد میپسندن و ایا آدم ها در جامعه زیاد است، در پیرامون ما زیاد است، در ادارات ما، در خانواده ما و حتی در محلی که ما زندگی میکنیم ای آدم ها سراغ گرفته شوه و در قسمت و در مسائل حساس و در مواقع حساس ازش همکاری خواسته شو. این نکته خیلی خوبی است. آخرین مورد را که میخوایم اشاره کنم، بعضی از انسان‌ها و تصامیم خوب است که گاه هیجانی هم گرفته شو. هوش میتونه توأم با هیجانات باشه و هیجانات میتونه در کنار خود هوش را هم داشته باشه. یعنی گاهی اوقات میتونه تصامیم هیجانی ما را کمک و یاری برسانه. پس میتونیم بگویم که در مواقع حساس بهترین تصامیم را ای آدم ها می گیره. کسایی که با صلاحیت است، کسایی که اطلاعات جمع آوری می کنه، کسایی که باهوش است و کسایی که از آدم ها و افراد و اشخاص که پیرامونشان است خوب کمک گرفته می تانن. اینا می تانن در مواقع حساس خوب تصمیم بگیرن.
خب تشکر میکنیم از جناب شرف الدین عظیمی کارشناس محترم برنامه که به سوال ما باز هم پاسخ دادن، باز هم لطف کردن و سپاس ویژه از شما شنونده های خوب که همراه کافه صبح امروز بودین. راجع به این صحبت کردیم امروز که چقدر در کار و زندگی آدم با اراده و مصمم هستین و پیامک خوبی ما دست شما به ما رسید. عزت دین جان از هرات گفته تنها کسی میتونه تصمیم بزرگ بگیره که ایمان قوی و ترس از خدا داشته باشه. یقینا نمیتونه. سپاس از شما. فردا از چی گپ بزنیم؟ دوستان عزیز، فردا سوال موضوعی ما ایست که چطور میتونیم تصمیم های بهتر بگیریم و یک خبر ویژه هم ای که فردا عید است، عید نیمه شعبان و سال روز میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. یقینا پیامک های تبریکی دارین، دلگفته هایی دارین و حتما در بخش ویژه برنامه در خدمت شما خواهد بودیم. باز هم پیشا پیش تبریک ما را بپذیرین و سپاس از همراهیتون بابت کافه صبح امروز. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. شاپور حسن‌زوی عضو مجلس نمایندگان در نظام پیشین و شمار دیگر از مقامات به افغانستان بازگشتند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان می‌گوید که بر اثر تلاش‌های این کمیسیون، شاپور حسن‌زوی عضو مجلس نمایندگان، جنرال غلام دستگیر رحیمی رئیس جنایی ولایت ننگرهار و عبدالصمد مدد کارمند ملکی بخش تکنیک خارجی‌ها در میدان هوایی خوست و محمد غلام ملاخیل رئیس منابع بشری وزارت مالیه در اداره پیشین و افغانستان بازگشتند. بر اساس آمارهای کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان، تاکنون نزدیک به 800 تن از مقامات اداره پیشین بر اثر تلاش‌های این کمیسیون به کشور بازگشتند. گفتنی است که پس از سقوط نظام جمهوریت، برخی از مقامات نظام پیشین افغانستان را ترک نمودند. مسئولان محکمه استیناف ولایت ننگرهار میگوید مدت حبس زندانیان را که در زندان دوره دروس دینی را تکمیل نماید کاهش می‌یابد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش با این موضوع.
مسئولان محکمه استیناف ولایت ننگرهار میگوید مدت حبس زندانیان را که در زندان دوره دروس دینی را تکمیل نماید کاهش می‌دهد. با گفته مسئولان، زندانیان باید بعد از آزاد شدن از زندان در جامعه مانند افراد اصلاح شده زندگی نماید. مفتی کلیم الله رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننگرهار در مراسم دستاربندی تعدادی از زندانیانی که قرآن کریم را حفظ نموده و یا هم دروس دیگر دینی را به پایان رسانیده بود گفت زندانیان باید در داخل زندان توجه بیشتری برای فراگیری دروس دینی و تعلیمات عصری و حرفه‌ای داشته باشد. مفتی کلیم الله گفت زندانیانی که از زندان رها می شوند باید در جامعه مانند افراد اصلاح شده
باشند. اوی دم سپارختنه داده چی مابس که چی سنگ وقت دوی تیر کردن تا مونز و دس و اغا شدی طریقی سر خپل جون تیرول یو بل سر مین و محبت چی بارو بهر اوزی پا معاشره که ممتا امدا توسیه دا چی.
هر روی دست گرفته که به زودی مورد اجرا قرار خواهد گرفت و برویت آن در مدت حبس زندانیانی که در داخل زندان قرآن کریم را حفظ و دروس دیگر دینی را به پایان برساند کاهش به عمل خواهد آورد. وی همچنان به زندانیان اطمینان داد که دوسیه های نسبتی تمام زندانیان مورد بررسی قرار گرفته و هیچ زندانی بدون تعیین سرنوشت در زندان باقی نخواهد ماند. مولوی مقتدی رئیس زندان مرکزی ولایت ننگرهار گفت در حال حاضر در این زندان حدود 1600 زندانی وجود دارد که به همه آنان زمینه فراگیری تعلیمات دینی عصری و همچنان آموزش های حرفه‌ای فراهم شده است.
تعلیم به برخه که منگه تقریبا دیرو بندیانو تا در زمینه برابری کلی دی به حقی که در نظری در حبز در دینی کتابونو او در عصری درسونو امدارنگی در حرفه‌ای زدکنو.
زندانیان هم از راه اندازی دروس دینی و عصری از مسئولان استقبال نموده است. دو تن از زندانیان میگوید هر زندانی میتواند از این تسهیلات استفاده نماید.
او اگرونو تم پیغام ده چې کوم په جرمونو دلته راځي ما بسته باید دلته دین ته توجه برابر کی او دلته یوازې دینی نه عصری علوم هم شته دي د مکتب شته دي سنفونه فعالی او مدرسې هم شته دي.
خپل کوشش کوو چې موږ خپل زده کړې مخته بوځو نو الحمدلله په دې خوشاله چې دلته درس او تدریس کیږي.
با آن هم که از گذشته ها بین 1.5 تا 2000 زندانی در زندان مرکزی ولایت ننگرهار موجود می باشد، اما این نخستین بار است که مسئولان زندان می گوید هیچ زندانی سیاسی در داخل زندان وجود ندارد. با وجود تسهیلاتی که مسئولان زندان از آن یادآوری می نماید، اما هفته قبل خبرهای تایید نشده ناشی از برخورد لفظی و فیزیکی زندانیان و پلیس از این زندان داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی همتای پاکستانی خود بر اجرای توافقات به عمل آمده میان تهران و اسلام آباد تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در گفتگوی تلفنی با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان با طرح موضوعات توافق شده در سفر اخیرش به اسلام آباد بر اهمیت ارتباط بین دستگاه‌های مسئول در هر دو کشور برای پیگیری و اجرای توافقات به عمل آمده را خواستار شد. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان توافقنامه‌هایی در زمینه‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، تجاری و مرزی امضا کردند. امیر عبداللهیان با توجه به برگزاری انتخابات سراسری اخیر پاکستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری موفق این انتخابات اظهار امیدواری کرد تا هرچه زودتر با تشکیل پارلمان، صدر اعظم و کابینه جدید پاکستان معرفی و کار رسمی خود را شروع کنند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان هم با آرزوی برگزاری موفق انتخابات هفته آینده مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ایران ضمن تشریح مراحل و چگونگی تشکیل دولت و معرفی صدر اعظم در پاکستان، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی پاکستان را جایگاه بالا و فراتر از تحولات داخلی این کشور دانست و گفت همه در پاکستان منتظر سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور هستند. طرفین همچنین آخرین تحولات باریکه غزه را مورد بررسی قرار دادند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پای ادعاهای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر فروش موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین این ادعا را رد کرد و گفت تهران خود را موظف به خودداری از دامن زدن به جنگ روسیه و اوکراین می‌داند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد علی‌رغم اینکه هیچ محدودیت قانونی برای فروش موشک‌های بالستیک وجود ندارد، ایران از نظر اخلاقی موظف است از معاملات تسلیحاتی در طول درگیری روسیه و اوکراین برای جلوگیری از دامن زدن به جنگ خودداری کند و این بر اساس پایبندی ایران به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است. خبرگزاری انگلیسی رویترز در اوایل این هفته در گزارش ادعا کرد که ایران تعداد زیادی موشک بالستیک قدرتمند زمین به زمین را به روسیه ارائه کرده است که این امر همکاری نظامی بین دو کشور تحت تحریم‌های آمریکا را عمیق‌تر می‌کند. اروپا و آمریکا در ماه‌های گذشته همواره مدعی ارسال سلاح نظامی و پهپاد از سوی جمهوری اسلامی ایران به روسیه شدند و این ادعا از سوی رسانه‌های غربی تشدید شده است. واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل در دومین سالگرد جنگ روسیه و اوکراین در نشست شورای امنیت از گوش دادن به سخنان غربی‌ها در این زمینه خودداری و از ریاکاری و استانداردهای دوگانه غرب نسبت به وضعیت غزه به شدت انتقاد کرد. واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل روز گذشته در نشست شورای امنیت درباره اوکراین با مناسبت دومین سالگرد جنگ روسیه و اوکراین اعلام کرد که به اظهارات نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و غرب در این جلسه گوش نمی‌دهد. سفیر دولت ولادیمیر پوتین در این نشست شورای امنیت تصریح کرد مایل هستم از قبل هشدار دهم که وردخوانی‌های مرسوم نمایندگان اتحادیه اروپا گوش نمی‌کنم. اجازه دهید آنها سخنوری خود را به یکدیگر نشان دهند و با اظهارات ریاکارانه جلسه را آلوده کنند. سفیر روسیه در سازمان ملل سپس خطاب به نمایندگان کشورهای غربی حاضر در نشست شورای امنیت تصریح کرد هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به طور کلی غرب هرگز ابتکاری برای تشکیل حتی یک نشست شورای امنیت درباره غزه پیشنهاد نداده است. این موضوع بیشتر از ریاکاری ها و استانداردهای دوگانه شما حرفی برای گفتن ندارد. اصلاح می کنم این موضوع بیشتر از ریاکاری ها و استانداردهای دوگانه شما حرفی برای گفتن دارد. عبدالله بن سالم الحارسی نماینده عمان در دیوان بین المللی دادگستری با بیان اینکه رژیم اسرائیل به دنبال تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی میباشد گفت جهان امروزه شاهد یکی از زشت‌ترین جنایات در باریکه غزه است. عبدالله بن سالم الحارسی در هفتمین روز جلسات علنی در دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد اشغال دائمی و غیر قانونی در کرانه باختری و شرق قدس با اشاره به اینکه فلسطینی‌ها از 75 سال پیش تا کنون زیر سلطه و سرکوب اشغالگران زندگی می‌کنند تأکید کرد اسرائیل به دنبال تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمین‌های اشغالی می‌باشد و لازم است دیوان بین‌المللی دادگستری درباره نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها حکم صادر کند. الحارسی با تأکید به اینکه لازم است دادگاه درباره نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی حکم صادر کند، تصریح کرد یک توافق بین‌المللی درباره حق تعیین سرنوشت برای فلسطینی‌ها وجود دارد و رژیم اسرائیل باید با کلیه اقداماتی که برای مانع تراشی بر سر حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها انجام می دهد پایان دهد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا استولیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @radiodari مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هم بخشنده است هم مهربان. خنده روها، مهربانا، سلام و سلام و سلام. سلام میگیم به شما دختره که سرحال و با ادب، سلام میگیم به شما بچه های سرزنده و پرنشاد، به شما کلانه عزیز، شما پدر مادره مهربان هم میگیم سلام، روزتان بخیر. دوباره و مثل هر روز آمدیم که 15 دقیقه همراه شما اطفال قند و نازنین باشیم. خب ببین که اصل حالتان چطور است؟ خنده بلب دارین؟ شاد و سرحال هستین؟ خب برو کسل خوب بینتان نیست؟ نه نیست، خدا رو شکر کلگیتان با انرژی و شاداب هستین. الهی هر رسین نمیتو جانتان جور باشه و دلکایتان شاد شد. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه هم هستیم در برنامه خودتان شاپرک. خوش آمدید. خیلی تشکر از شما که برنامه خودتان هر روز همراهی میکنین. میخواییم یک تشکر مخصوص و کاغذ پیش داشته باشم از خودت. بله، تو که همراه برنامه خودت هستی، هم مشنوی و هم پیامک روان میکنی. راستی اونه که تالی پیامکشان روان نکدن دیر نشده، همین لحظه دست بکار شوید. شمارای پیامک هم مبرتان میگم، همین دقم میگم: 3-3-0-8-2-2-6 در ایران و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. منتظر پیامکایتان هستی مهربانا. مهربانا، ما امروز یک مهمان داریم، یک مهمان بسیار فامیده، بسیار مهربان. این مهمان ما مهمان خانه‌ای خیلی تن شده. حتما تعجب کردین که مگه میشه؟ بله که میشه. این مهمان خیلی دوست داشتنی است. به هر خانه‌ای که باشه با اهل او خانه دوست و رفیق میشه. خودش است، عمرش دراز است. برم که ماتل نماره پشت دروازه. آمدم مهمان عزیز، آمدم. خب خیلی خیلی خوش آمدین.
سپاسگزارم خاله بانو. اگر اجازه دهید با کودکان دوست داشتنی که همکنون صدای مرا میشنوند بر رسم ادب درودی پیشکش کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
کودکان دوست داشتنی، نمکین و شیرین زبان، درودهای من بر شما باد. در پناه خدای یگانه تندرست باشید.
الهی امین. فکر میکنم که خودتان از رقم گپ زدن مهمان ما نازنینا متوجه شدین که مهمان عزیز امروز ما کی هست؟
من یار مهربانم.
بله بله قنده ی خاله، مهمان امروز ما کتاب است. از همین خاطر برتان گفتم که مهمان امروز ما در خیلی از خانه ها حضور داره و دوست اعضای او خانواده ما است.
من همینجا بر خودم لازم می دانم که از تمام عزیزانی که بابا کتاب ها دوست هستند دوستی می کنند کمال تشکر را داشته باشم.
خواهش می کنم. قنده خاله، کتاب ها موضوعات مختلف دارند. میشه که کتاب جان خودتان بر اطفال بیشتر توضیح بتین؟
با کمال میل خانم آمد.
تشکر.
داستان، شعر، تاریخ، ستاره شناسی، زمین شناسی، کشاورزی، گیاهان، جانوران و هر موضوعی که شما به آن فکر کنید کتابی درباره آن نوشته شده است.
بله، کتابا اونقدر موضوعات متنوع رقم رقم دارن که هر کسی با هر سلیقه‌ای میتونه کتاب مورد علاقه خودش به کتابخانه و کتاب فروشا پیدا کنه. کتاب عزیز؟
بله خاله بانو.
گفتی که هر کتاب موضوع خاصی داره.
بله.
برای دوستای ما شاید این سوال ایجاد شود که موضوع خودت چی است؟ در چه موردی هستی کتاب جان؟
خدمت شما و کودکان نازنین عرض کنم که من در سینه خود زندگی نامه دانشمندان مسلمان را نگاه می دارم.
چقدر جالب، چقدر جالب. خیلی زندگی نامه تمام دانشمنده مسلمان با خودت نوشته شده؟
خیر خیر، خب البته نه همه دانشمندان. دانشمندان تعدادشون بسیار فراوان است و کتاب‌های فراوانی در مورد زندگی نامه ایشان نوشته شده است. من زندگی نامه 10 تن از ایشان را در خود دارم.
چقدر جالب. یک فکری با ذهنم رسیده.
میشنوم خاله بانو.
راستی مهمان جان، شما چیزی میل ندارین که ما براتون بیارم نوشی جان کنین؟ آبی، نانی، میوه؟
با کتاب ها بیاری، با آب نداری.
تر میشین، راست میگین.
بله.
خیلی چطور است که از اونجا بیای اینجا بشینی پالیمه تا بهتر ما خودت ببینم و امرت صحبت کنم.
سپاسگزار میشم. بدیده بدنت هم اکنون نزدیکتر بیایم.
تشکر. خیلی خوب شد. ما میتونم خودت یکم وقت ورق بزنم و بله بله، گفتی 10 تا از دانشمندا زندگی نامه ایشان ده خودت نوشته شده؟
آره 10 تر از ایشان، 10 تر از نامداران. بانو
نامداران. خب کتاب جان، گفتم یک فکری با ذهنم رسیده، البته بیشتر میشه گفت یک خواهش است. کتاب عزیز، میشه که من از خودتان یک خواهش داشته باشم؟
تبدا میکنم خاله بانو، تبدا میکنم.
تشکر. اگه میشه خیلی مختصر و کوتاه، وقتت زیاد نگیرم، درباره یکی از دانشمندی که زندگی نامش به خودت موجود است میشه برای ما معلومات بتی؟ بر ما، بر اطفال داخل خانه، اگه قسم شوه من خیلی خوش میشم. خیلی میشه.
با کمال میل خانه با.
تشکر.
من میخواهم امروز یک دانشمند مشهور مسلمان را معرفی کنم.
نامش چیست؟
خواهم گفت. نام او محمد ابن حسن جهرودی توسی است که البته این دانشمند بزرگ به خواجه نصیرالدین طوسی.
من نامش شنیدم ولی اون نام طولانیش نه، همین خواجه نصیرالدین طوسی شنیده بودم.
بله، مشهور به همین نام است.
خب
ایشا در قرن 7 هجری زندگی میکردن.
یعنی خیلی وقت قبل.
خیلی وقت. پدر ایشان هم از عالمان و دانشمندان زمان خود بوده است.
چه جالب. میگم کتاب جان، نوشته شده در داخلت که این دانشمند دوره کودکیش چه قسم گذرانده؟
مشخص است، برای توضیحات بسیار مفصل نوشته شده است. خاله بارو.
بله.
دانشمندان دوره کودکی بسیار جالبی دارند.
خوب.
خواجه نصیر در دوران کودکی نخست را یاد گرفت.
آفرین. خوب.
بله. او سپس اقسام علوم ادبی زبان خودش را، آثار بزرگان دین را و علوم مختلف را یاد گرفت. خاله بارو، این را بگویم که این دانشمند مسلمان هر جا که میشنید دانشمندی در سرزمینی، در شهری، در کشوری زندگی میکند، به آن شهر و کشور سفر میکند. چرا؟
چرا؟
تا از او یاد بگیرد.
تا علم یاد بگیرد. آری. خیام قسمی بوده که دانشمند شده. آدم در خانه بشینه که چیزی نمیفهمه.
دقیقا. خواجه نصیر در علوم مختلفی مثل ریاضی،
خوب،
نجوم یا همان ستاره شناسی و سایر علوم زبان خودش تحصیل کرد.
آفرین.
او یک رصدخانه در شهر مراغه درست کرد که برای ستاره شناسی و علوم مربوط به ستارگان و علوم دیگر مثل ریاضی بنا شد و علاقمندان در آنجا مشغول یادگیری بودند.
خب کتاب جان، امیرم برای طفله عزیز بگیم که رصدخانه چی هست؟
رصدخانه مکانیست در امور ستاره شناسی و وسایلی هم در آنجا موجود است که کمک می کند به شناخت و شناسایی ستاره ها و آسمان.
یعنی آسمان هم می بینن از رصدخانه ها، ستاره ها و اینو، همون قسم که شما گفتیم.
بله.
خب مراغه هم دوستای عزیزم یکی از شهرهای کشور ایران است.
مرحبا خاله بارو، شما معلومات زیاد است.
بله، ما بیگان وقت کتاب میخونم.
بسیار عالی.
میگم کتاب جان، ما از گپ زدن با خودت مانده نمیشیم، اما معذرت میخواییم که ایره میگویم وقت برنامه ما خیلی کوتاه است. میفهمی؟
ایرادی ندارد. مهم این است که من دعا میکنم که عمر کودکان دراز باشد.
الهیامی. تشکر از خودت کتاب جان که امروز آمدی به برنامه شاپرک.
سپاسگزارم. من از هم سخن شدن با کودکان و شما خاله بانوی کتاب دوست بسیار خرسند شدم.
ما خوش شدیم. تشکر از خودت. تشکر. با من خدا کتاب جان.
در پناه خدا یگانه باشید. بدرود خاله بانو. بدرود کودکان نازنین.
بدرود. خاله، من خواه از هم صحبتی با کتاب سیه نمیشم. من کتاب خیلی دوست دارم. حتما شما هم کتاب خیلی دوست دارین. این یک خوی خوب است که امیدوارم همیشه همراهتان باشم. نازنینا، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از اینکه همراه ما بودین از همه شما تشکر میکنیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
شاپرک تقدیم حضور اطفال نازنین شد. نوبت پخش برنامه خورشید هدایت رسیده. پیشکش علاقمندان می شود و مدت 20 دقیقه.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا کرده پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم امروز هم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را با خود داشته باشیم. حدود 6 قرن پس از عیسی مسیح علیه السلام، پیامبری بر رسالت مبعوث شد که پیام‌آور یکتاپرستی، مهرورزی، عدالت‌خواهی و کرامت انسان بر اساس تعالیم وحی بود. این فرستاده الهی همان وجود پربرکتی بود که حضرت عیسی به آمدنش بشارت داد. او محمد نام داشت و آخرین حلقه از سلسله انبیای الهی است. از رسولان پیشین با تکریم یاد کرد و رسالت آنان را تصدیق نمود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پروردگار جهان را به یکتایی و عظمت ستود و ربوبیت ادعا شده برای سایر آفریده ها را بی اعتبار خواند. عده‌ای از سردمداران متعصب کلیسا ادعا کردند که تعالیم خاتم پیامبران با آموزه‌های مسیح در تعارض است، لذا راه مقابله با آموزه‌های اسلام را در پیش گرفتند. اما از اواخر قرن 18 میلادی تا کنون برخی محققان و مشاهیر اروپایی ارزیابی متفاوتی از شخصیت رسول اکرم ارائه کردند که قابل توجه است. گوته، شاعر صاحب نام آلمانی، در نخستین اثرش درباره شخصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن حضرت را به عنوان بزرگ مردی صاحب جاذبه های فوق العاده فکری و معنوی مورد توجه قرار داد. در اواسط قرن 19 توماس کارلایل مورخ اسکاتلندی در سخنرانی های مشهور خود در لندن تحت عنوان در باب قهرمانان با تجلیل و ستایش از پیام‌آور اسلام به عنوان انسانی اصیل، شریف و بزرگ در تاریخ، نگرش های کینه‌توزانه غربی ها را در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آیین او مورد نکوهش قرار داد. در همین دوران شرق شناسان اروپایی به سرزمین‌های اسلامی وارد شدند و از نزدیک با فرهنگ و تمدن و باورهای مسلمین آشنا شدند. البته بسیاری از آنان نیز به جای گزارش‌های صادقانه با پیش داوری نکاتی را مطرح کردند که با واقعیت‌های فرهنگ و تعالیم اسلامی مطابقت نداشت. کار آنها در واقع ادامه همان مقابله کشیشان با اسلام بود. اما به تدریج نوعی کشش به عرفان اسلامی و سنت‌های شرقی در اروپا به وجود آمد. با توجه به این کشش، اسلام به عنوان دینی فطری توصیف شد که دارای اندیشه‌های زلال و دربردارنده ارزش‌های معنوی است.
در آلمان راینر ماریا ریلکه، شاعر و نویسنده آلمانی، عمیقاً تحت تأثیر تعلیمات محمدی قرار گرفت. وی از دین اسلام به عنوان آیینی ستایش کرد که پیروانش با خدا رابطه مستقیم دارند و برای رسیدن به او نیازی به واسطه یا منجی ندارند. در سالهای پس از دهه 1950 متخصصان علوم اسلامی در اروپا و مستشرقین به جای پرداختن به دیدگاه‌های متعصبانه غربی به منابع اسلامی روی آوردند. این گروه از نویسندگان پس از ترجمه قرآن به زبان مادری خود چنین نتیجه گرفتند که برخلاف عقاید و دیدگاه‌های موجود، محمد صلی الله علیه و آله و سلم انسانی فوق العاده، بزرگ و شریف بوده است. برپایه شناخت تازهی که از اسلام به دست آمد، خردورزان برای درک بهتر ارزش‌های اسلام، برخی از اندیش‌های دینی و اجتماعی این دین را از نو مورد بررسی و بازبینی قرار دادند. و همین دلیل، برخی مستشرقان و دانشمندان اروپایی که درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سنوات اخیر مطالبی نوشتند، واقع بینانه تر از آثار نسل‌های پیش است. آنان کوشیدند به اندازه توان خود شخصیت آسمانی آخرین پیامبر را بهتر معرفی کنند. کتاب محمد پیامبر و سیاستمدار از ویلیام مونتگومری وات از مشهورترین این مطالعات است. واد استاد مطالعات اسلامی و شرق شناسی در دانشگاه ادینبورگ انگلیس بود. حوزه اصلی مطالعات وی سیره پیامبر اکرم، تفسیر قرآن، فلسفه و عرفان و تاریخ جهان اسلام بود. او در سال 1937 میلادی بر اثر حادثه‌ای به اسلام گرایش یافت. مستأجر منزل مونتگومری وات در آن سال دانشجوی مسلمان اهل پاکستان بود. وات آشنایی با او را نقطه آغاز شناخت خود از آیینی می داند که شدیداً از آن بی اطلاع بود. وات پس از آگاهی از آموزه‌های متعالی اسلام و تحقیق درباره زندگی پیامبر پرداخت. وی در سال 1953 کتاب محمد در مکه و در سال 1956 کتاب محمد در مدینه را به نگارش درآورد. سپس آن دو اثر را در کتابی به نام محمد پیامبر و سیاستمدار خلاصه نمود. او می نویسد: من از 40 سال پیش تا کنون در تمام نوشته هایم درباره محمد همواره بر این نکته تأکید کرده ام که محمد در این سخن که گفته است قرآن تصنیف او نبوده، بلکه از عالم بالا به او وحی شده صداقت داشته است. من از سال 1953 که کتاب محمد در مکه را نوشتم همواره بر این باور بودم که قرآن کلام الهی است. وات در کتاب محمد پیامبر و سیاستمدار در وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: نشانه بزرگی یک پیامبران است که افکار او مورد توجه مردمی واقع شود که مخاطب وی هستند. شخصیت محمد به گونه ای بود که احترام و اعتماد مردم را بر اساس مجاهدت های دینی و خصال شایسته ای چون شهامت، قدرت تصمیم و استحکام در رفتار توأم با سخاوت جلب می کرد. اخلاق و رفتارش چنان پسندیده بود که محبت و دوستی مردم را به دست می آورد و آنان را به فداکاری بر می انگیخت. درست است که می گویند نارضایتی های اجتماعی و انحطاط امپراتوری های ایران و روم موجب توسعه اسلام شد، اما واقعیت این است که نشر و گسترش این آیین بدون صفات و فضیلت‌های رسول اکرم امکان پذیر نبود. کشور وات مورد توجه و تحسین مسلمانان قرار گرفته و تعدادی از تألیفات وی نیز ترجمه شده است. اگرچه نقدهایی از سوی محققان ایرانی و عرب در مورد آثار او منتشر شده است، با این حال همه آنها متفق القول هستند که مونتگومری وات مستشرقی منصف است و به خطاهای مستشرقان و نقاط قوت اسلام و شخصیت والای پیامبر اذعان کرده است. او به خاورشناسان توصیه می کند که غرور و مباهات بی جای و غلط است. از نظر وی مسلمانان نمایندگان متمدنی با دستاوردهای بزرگ هستند و اروپاییان در این مقطع تاریخی لازم است که به وامدار بودن عمیق خیش به جهان اسلام اعتراف کنند. دوستان، سال هاست جاهلیت جدید حریم مربیان و راهنمایان بزرگ بشریت و ویژه پیامبر اسلام را هدف قرار داده است. تکرار این سناریو در اروپا و امریکا اندیشمندان منصف را نگران کرده است که غرب هم اکنون به کجا می رود؟ براستی چرا دولت ها و رسانه های غربی این هم اصرار دارند که اخلاق و ارزش های معنوی دین اسلام را به این شیوه ناجوان مردانه مورد حمله قرار دهند و سیاست اسلام حراسی خود را پیش برند؟ پروفسور آن ماری شیمل، بانوی خاورشناس آلمانی، از جمله اندیشمندان منصف غربی است. او بر این باور است که مسیحیان نابخردانه مسلمانان را میرنجانند، چرا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبری است که موفق ترین نهضت دینی را در کره خاکی پدید آورده است. او بهترین اسوه و سرمشق برای هر انسانی است که می‌خواهد راه نیکبختی را بیابد. در طول اعصار چه بسیار مردانی به وی توسل جستند. شریف‌ترین لقب‌ها او را در بر گرفته است. این پیامبر تا ابد نمونه نیکو برای زندگی است. شخصیت‌های بزرگ بشری معمولاً از دو راه شناخته می‌شوند. یکی تفکر در آثار و میراثی که آنها از خود به جا گذاشتند، چنانکه قرآن کریم معجزه بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجلی حقانیت و شخصیت روحانی و معنوی آن حضرت است. راه دیگر مراجعه به آثار مشاهیر، فیلسوفان و متفکران است که درباره آن شخصیت‌ها سخن گفتند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بسیار ممتاز با امتیازات ویژه معنوی است که جهان را از افکار و دیدگاه‌های عالی خیش متأثر کرده است. او نقطه درخشانی در مجموعه هستی است که به دلیل تأثیر گذاری شگرف خود در صحنه زندگی بشر باقی و جاوید مانده است. اندیشوران نمی توانند حقیقت تابناک رسول خدا را نادیده انگارند. خانم شیمل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تعبیر خورشید نورافشان یاد می کند و در کتاب خود به نام محمد رسول خدا می نویسد: خداوند نور خود را که محدود به زمان و مکان خاصی نیست به واسطه پیامبر در جهان تاباند. او چراغی روشنی بخش است که از عالم غیب آشکار شد و بر جهان هستی تجلی یافت. این نور در آدم و سپس در پیامبران دیگر ظهور یافت تا آنکه در محمد به کمال رسید و گستره آفرینش به وجودش کامل شد. شیمل سپس از هان را به این مسئله توجه می دهد که با آنکه پیامبر به مراتب نورانی دست یافت، اما در عالی ترین مقامات نیز به صورت بنده حق و مخلوق او باقی ماند. سیمای بشری پیامبر با حقیقت معنوی و روحانی او همگون و هماهنگ است. عارفان در تعابیر زیبای ادبی و عرفانی از نور محمدی الهام گرفتند و ویژگی‌های انسانی او را ستودند. فیصل شیمل در کتاب محمد رسول خدا کینه‌توزی و خصومت غرب علیه این فرستاده الهی را غم‌انگیز خوانده است. او در این اثر خود کوشیده است با نشان دادن سیمای معنوی و انسانی پیامبر اسلام تصور نادرست غربی ها از این شخصیت را اصلاح کند و رسول خدا را به عنوان پیامبر رحمت و مودت معرفی کند. خانم شیمل در فصلی از کتاب خود می نویسد: شخصی که از جانب خداوند برای هدایت مردم فرستاده شده باید خود ستوده و دارای خصال عالی باشد. محمد از کودکی از آداب و مراسم ناپسند بت‌پرستی در مکه اجتناب می کرد و از شرکت در بازی های دوستان خورد سالش دوری می جست. در حقیقت پیروی از محمد از این جهت حائز اهمیت است که او از هر لغزش و خطایی پیراسته بود. هیچگاه اجازه نمی داد غبار گناه بر جان پاکش بنشیند. محمد انسانی کامل است که غرایز و شهوات نفسانی را مهار کرد. در همه ی لحظات زندگی با اندیشه و عمل درست تعالیم خداوند را به اجرا درآورد و شیطان را تسلیم اراده شکست ناپذیر خود کرد. حضرت محمد غرق دریای اندیشه و در جستجوی چیزی والاتر از ادیان آن زمان بود که ناگاه وحی الهی بر وی نازل شد و او را در خود مستغرق ساخت. خصوصیات محمد چنان منحصر به فرد است که دانشمندان تأکید می کنند برای تکریم و نکوداشت جایگاه والای آن حضرت نباید او را با امیران و سیاستمداران و مقامات دنیایی مقایسه کرد. خانم شیمل با تمدن و فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد و جلوه‌هایش عشق می‌ورزید. او بیش از 100 جلد کتاب و مقاله درباره فرهنگ و عرفان اسلامی و مشاهیر جهان اسلام به نگارش درآورد. وی از سال 1961 تدریس اسلام شناسی را در دانشگاه بن آلمان آغاز کرد. 4 سال بعد مسئولیت کرسی فرهنگ اسلامی هندی دانشگاه هاروارد به او پیشنهاد شد و در سال 1967 به تدریس عرفان و ادبیات اسلامی در این دانشگاه پرداخت. این پژوهشگر سرشناس آلمانی در پی مطالعات عمیق خود درباره فرهنگ و تمدن اسلامی، اسلام را ارمغان بزرگ پیامبر نامید و در فضای مسموم و پرهیاهوی رسانه‌های غربی اعلام کرد: برای من بسیار تأسف انگیز است که محافل غربی با دید منفی به آیین اسلام می نگرند. اسلام دارای مرتبه رفیعی است که باید دقیق تر مورد توجه قرار گیرد. آیین محمدی قلوب میلیون ها انسان را به خود جذب کرده و دین صلح، آرامش و عدالت است. این دین تروریسم و کشتن انسان ها را محکوم می کند. خب یاران، همراه به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهتان.